کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته دوباره به تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. نه تشکل کارگری، معلمان و بازنشستگان در بیانیه مشترکی نوشتند در جهان رسماً از ماه‌ها قبل روند واکسیناسیون رایگان و سراسری کرونا شروع و صدها میلیون تن واکسینه شدند. اما به نوشته این بیانیه در ایران کارنامه یک سال و چند ماهی دولت و نهادهای حکومتی در بحران کرونا و همه قرائن و شواهد و نیز وعده‌های بی‌اعتبار آنها نشان از ادامه فاجعه، یعنی تداوم سیاست مرگ بر جان و زیست مردم دارد. این بیانیه از سوی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، کانون صنفی معلمان اسلامشهر، گروه اتحاد بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران، اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کانون گفتگوی بازنشستگان تامین اجتماعی امضا شده است. این تشکل‌ها با اشاره به تحریم واکسن‌های استاندارد مورد تایید سازمان جهانی بهداشت و حواله دادن مردم به واکسن وطنی برای 6 ماه تا 1 سال آینده بدون تعطیلی مؤثر شهرها و تأمین معیشت مردم افزودند که حکومت مردم را در مقابل هجوم این ویروس رها کرده است و سعی دارد آنها را مسئول شیوع کرونا معرفی کند. محمد رضا عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا:
در مسئله کرونا این که مسئولیت رو متوجه مردم بکنن یا شرایط دیگه اصلا معنی نداره. در این شرایط الزام رعایت پروتکل ها توسط دولت به عنوان کسی که مسئول حفظ جان مردم هست ضروری است و کوتاهی از این قصور از مطالبات اصلی مردم که داشتن یک زندگی سالم، حفاظت از جونشون هست رو به خطر میندازه و این باعث ادامه این وضعیت سیاه و وضعیت وخیم میخواهد شد که همکنون الان ما درش حضور داریم.
این تشکل‌ها همچنین تأکید کردند اپیدمی کرونا ابتدا مجالی برای ترمیم حکومت از ضربه آبان 98 شد و در ادامه حکومت فرصتی برای ترمیم پیکره خود در مقابل موج‌های سهمگین‌تر آینده یافت. آنها با اعلام اینکه انتظار بهبود سلامت عمومی به ویژه مبارزه واقعی با همه‌گیری کرونا از نظام سیاسی حاکم بیهوده است، نوشتند که حکومت صلاحیت و اراده برای حل اساسی این بحران را ندارد و تنها مبارزه پیگیر می تواند مقامات را مجبور به انجام وظایفی کند که اپیدمی را متوقف کند. معلمان دانشسرایی در روزها و هفته‌های اخیر در شهرهای چندین استان ایران مانند البرز، شیراز، بوشهر، اصفهان، گلستان، آذربایجان شرقی و یزد در مقابل اداره آموزش و پرورش هر استان تجمع کردند. آنها با انتقاد از رأی دیوان عدالت اداری درباره حذف سنوات فاصله خدمتی خواستار لغو آن شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معلمانی که مشمول این رأی هستند در سالهای آخر خدمت خود قرار دارند و از اینکه بخشی از سنوات کاری آنها با این رأی نادیده گرفته می شود اعتراض دارند. به گفته این معلمان، آنان در سالهای 69 تا 74 بر اساس قانون افراد متحد خدمت آموزش و پرورش مصوب سال 69 جذب دانشسراهای تربیت معلم شدند و با ثبت تعهد محضری به این عنوان مقرر شد که پس از 4 سال آموزش با احتساب سنوات دانش آموزی در آموزش و پرورش استخدام شوند، اما این امر انجام نشد. سخنان یکی از معلمان را در تجمع استان البرز می شنویم.
آقای دیوان عدالت، تو سواد تو از معلم داری برادر من، تو الفبای نوشتن تو از ما یاد گرفتی، رأی بر علیه ما میدی، خجالت نمی کشی وزارت خونه؟ شما تحصیل کرده ای، تحصیلاتتون از دونه دونه این صندلی های کلاس ها شروع کردی، از معلم هاش یاد گرفت. مثال شما مثال کسانیه که مثل بچه هایی میمونه که پدر مادر براش زحمت کشیدن و وقتی بزرگ میشه به جای رسیدگی به اون پدر مادر تو سر پدر مادر میزن. شما هم دارید همین کار میکنید، این سزاوار نیست. شما سوادتون، مقامتون، پستتون از ما بالاتره، اما مقامتون از معلم بالا نیست. معلم معلمه، شما آواره کردید اون موقع ما رو، شما ما رو اون موقع آواره کردید به خاطر ندونم کاریا و ندونستم بی سوادایی که اون موقع نشسته بودن در رأس.
در این ارتباط کانون صنفی مستقل فرهنگیان آذربایجان شرقی در بیانیه‌ای از وزارت آموزش و پرورش به دلیل آنچه انجام اقدام غیرانسانی و بردهوار نامید انتقاد کرد. در پی این انتقادها و تجمعها، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش چند روز پیش در توییتی از تعامل با دستگاه‌هایی چون مجلس، سازمان بازنشستگی و دیوان عدالت اداری برای رفع مشکل معلمان دانشسرایی خبر داد. کارگران کارخانه ایران ترانسفو در استان زنجان در اعتصاب و تجمعی حدوداً 10 روزه به آنچه اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و استخدام افراد سفارشی به جای افراد متخصص نامیدند اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در مقابل مدیران کارخانه به جای پاسخگویی به کارگران، چند روز پیش به یکی از کارگران سخنران تذکر دادند که چرا مسائلی مانند ورود افراد سفارشی را مطرح کرده است. پس از آن این کارگر به عنوان تنبیه به یکی از کارخانه‌های خدماتی در شهر که صنعتی علی‌آباد تبعید و کارت تردد او به ایران ترانسفو باطل شد که این موضوع به اعتراض همکارانش منجر شده است. بازنشستگان تامین اجتماعی چهارشنبه گذشته و برای چهارمین مرتبه در سال جاری در دست کم 18 شهر تجمع کردند. در تهران بازنشستگان از مقابل مجلس به سمت سازمان برنامه و بودجه راهپیمایی کردند و در سایر شهرها تجمعها در مقابل اداره‌های تامین اجتماعی برگزار شدند. شعارهای بازنشستگان شوش و هفت‌تپه را می‌شنویم که برای چند دقیقه در ساختمان تامین اجتماعی شوش تجمع کردند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازنشستگان در کرمان وارد ساختمان تامین اجتماعی شدند و شعار دادند. همچنین در تبریز بازنشستگان در کرمانشاه هم گفتند ما دیگر رای نمیدیم، از پس دروغ نمیدیم، ما دیگر رای نمیدیم، از پس دروغ نمیدیم، ما با حقوقی حتی اگر اضافه شده باشه 3400 باید کرایه بدیم، باید خرج بچه های بیکار و تحصیل کردمون رو بدیم، ما باید از مهمانامون فرار کنیم، ما باید جواب بچه هامون را با خشونت بدیم، چرا؟ چون دیو ما خالیه، ننگ ما، ننگ ما، وزیر از ننگ ما، ننگ ما، ننگ ما، وزیر از ننگ ما. مریضم به والله قسم، به والله قسم نمیتونم نبشینم، ولی چون که حقم اینجا داده میشه، چون در تجمع میتونم حرفمو بزنم، مجبور شدم بیام. تک تک آقایان هر کدام به عللی مریضن، همسر من از کار افتاده است، ضرب مغزی شد، نتونست 30 سال کار کنه، 20 سال کار کرده، الان توانایی هیچی نداره، فقط به اذن خدا نفس میکشه. وزیر بیلیاغن استفا استفا، وزیر بیلیاغن استفا استفا، وزیر بیلیاغن استفا استفا، وزیر بیلیاغن. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار اجرای مرحله دوم متناسب سازی دستمزدها بر روی فیش حقوق فروردین و پرداخت مزایای شغلی و برخورداری از درمان رایگان هستند. در همین حال کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نوشت وضعیت سخت معیشتی اتحاد و همبستگی بی‌نظیری را در بازنشستگان سراسر ایران به وجود آورده است. بازنشستگان تامین اجتماعی در ماه‌های اخیر بارها تجمعی برگزار کردند. تجمعهایی که گاه 2 بار در هفته برگزار شدند. پس از این تجمعها علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی هفته پیش گفت
افزایش مستمری حداقل بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی را به میزان 39% و برای سایر سطوح غیر حداقل بگیر 26% به علاوه مبلغ ثابت 248,080 تومان را به تصویب رساندیم. مایلم اعلام کنم با تلاش‌های سازمان تأمین اجتماعی دریافتی بازنشستگان حداقل بگیر دارای همسر و دو فرزند پس از اعمال ماده 96 قانون تأمین اجتماعی نسبت به مجموع مستمری‌های متناسب سازی شده در سال 1399 و با احتساب مرحله دوم همسانسازی به ترتیب برای دارندگان 30 سال سابقه از 2,800,000 تومان به بیش از 4,000,000 تومان و دارندگان 20 سال سابقه کار از 2,600,000 تومان به 3,900,000 تومان در فروردین 1400 افزایش خواهد یافت.
این در شرایطی است که بانک مرکزی ماه گذشته سبد معیشت ماهانه در سال 99 را 10 میلیون تومان و در تهران 11 میلیون تومان اعلام کرده بود. حمید آصفی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر اقتصاد سیاسی در ایران درباره اقدامات دولت عقیده دارد.
دولت آقای روحانی کلاً قوه مجریه. نزدیک به 300,000 میلیارد دلار به صندوق بازنشستگی کشور بدهکاری داره. وفق قانون ماده 96 تامین اجتماعی در رابطه با ترمیم مزدی باید حتما سالانه ترمیم مزدی صورت بگیره. ولی به دلیل اینکه عموم پولها و منابع مالی صندوق بازنشستگی دولت بلوکه کرده و دولت اینها رو به یک نوعی به زخم کسب بودجه خودش زده، نمیتواند این ترمیم بودجه رو اولا به دو دلیل، این ماده 96 میگه اولا مصوبه رو باید ببرید هیئت دولت. هیئت دولت هم وفق قانون بودجه و قانون مجلس میگه باید سالانه رد دیون کنه و به مقداری از بدهی خودش رو صندوق بازنشستگی بدهد. خب امسال مثلا در بودجه امسال 90,000 میلیارد تومان باید دولت رد دیون کنه، اما دولت میاد بازرنگی کارخونه ها و صنایع منسوخ و ورشکسته و تعطیل شده رو به عنوان رد دیون به صندوق بازنشستگی میده. لذا اون بحث ترمیم مزدی که بازنشستگان انتظار دارن از صندوق بازنشستگی عملا دست بارشون بسته. یک، منابع ندارن. دو، باید این ترمیم مزدی رو هیئت دولت تصویب بکنه و همسانسازی بکنه با حقوق کارگرانی که الان مثلا در رأس کار دارن کار میکنن، هنوز بازنشسته نشدن. به دلیل این مشکلات هست که یک وضعیت قفل شدگی و داره این چالش و این بحران میرود به سمت یک ابرچالش بزرگ اجتماعی و طبعا تبعات سیاسی خاص خودش رو هم داره.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. خبرگزاری ایلنا نوشت در قانون اساسی بارها تاکید شده است که همه شهروندان باید زندگی شایسته و توأم با منزلت انسانی داشته باشند، اما وقتی به قانون عمل نمی‌شود، هر روز و هر سال شاهد کاهش سطح کیفی زندگی مردم هستیم. بر اساس این گزارش، از سطح منزلت دهک‌های کم درآمد تا جایی کاسته شده است که مجبورند خلع سفره خود را با پوست مرغ، ماده‌ای پر از هورمون و بی‌کیفیت پر کنند. ایلنا نوشت پوست مرغ در حاشیه‌های شهر تهران از جمله شهریار و اسلام شهر کیلویی 8 یا حتی 9,000 تومان به فروش می‌رسد. یک مستمری بگیر از کار افتاده کارگری در استان البرز با مستمری ماهانه 2 میلیون تومان به ایلنا گفت برای تأمین نیازهای پروتئینی فرزندانش پای مرغ و چربی مرغ خریداری می‌کند و اضافه کرد من پدر که از کار افتاده هستم و خرج دوا و درمان هم دارم چاره دیگری ندارم. چطور با این دستمزد ناچیز گوشت قرمز یا مرغ بخرم و به فرزندانم بدهم؟ فرانک چالاک، فعال حقوق زنان در ایران.
گرانی و تورم موجب تغییر الگوی زیست در بین دهک‌های پایین جامعه که طبق آمار حدود 7 دهک به این طبقه نزول پیدا کردند شده. پدیده‌های نوظهوری مثل گورخوابی، پشت بام خوابی، کانکس خوابی و اخیراً هم تغییر الگوی مصرف تغذیه‌ای که اون رو میشه در این چند سال اخیر به این شکل دید که در چند سال گذشته گوشت قرمز از سبد خانوارهای کارگری و دهک‌های پایین جامعه حذف شده بود و مصرف گوشت مرغ جایگزین اون شده بود که با گران شدن قیمت مرغ مصرف اون رو هم از سبد خانوارهای کارگری حذف کردند و به جای اون پای مرغ و پوست مرغ رو اخیراً دارن استفاده می‌کنن و وارد سبد مصرفیشون کردن. اگر طبقه کارگر و حقوق بگیر رو در نظر بگیریم، ترمیم مزد سالانه که امسال صورت گرفت با توجه به عدد خط فقری که حدود 12 میلیون تومان تعریف شده، در حدود 1/3 هزینه های خورد و خوراک خانوارها رو تامین میکنه که با افزایش قیمت ها در ماه های اوایل سال در عمل تأثیر این ترمیم از بین میره. ما از طرفی با معضلات فراوانی مواجه هستیم، به طوری که خود آقایون از داخل خودشون مثل آقای احمد توکلی در مصاحبه اعلام کردند که حدود 60 میلیون نفر که حدود 72% جمعیت کشور هستن نیازمند جدی دریافت یارانه نقدی هستن و زیر خط فقر مطلق قرار گرفتن که حتی به این هم اشاره کردن که اگر نظام فکری به حال اونها نکنه، اتفاقی که نباید در پیش هستش. در کنار اینها ما معضلات مضاعفی رو برای زنان سرپرست خانوار داریم. بر اساس آمار حدود 18% از خانوارهای ایرانی رو زنان سرپرست خانوار تشکیل میدن که سالیانه حدود 7% به این جمعیت اضافه میشه. طبق آمار موجود هم بیشتر از 50% این زنان تحت پوشش خدمات بیمه و قانون کار نیستند و عمدتاً در کارگاه‌های کوچک زیر 10 نفر مشغول به کار هستند که دستمزد پایین‌تری رو هم نسبت به بقیه افراد دریافت می‌کنن، حالا به علت اضطراری که دارن در شرایط کاری و شرایط زندگی تن میدن به این میزان دستمزدها که موجب خشن‌تر شدن فقر در بین این گروه‌ها میشه و آسیب‌های شدید و جدی اجتماعی رو در پی خواهد داشت.
به نوشته ایلنا فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، با اعلام اینکه مشکل فقط مرغ نیست بلکه هیچ یک از اقلام سبد غذایی خانوار با قیمت مناسب برای گروه‌های کم درآمد فراهم نیست، خبر داد که در حاشیه شهرها صف برای خرید پوست مرغ وجود دارد. آیت نیافر، فعال صنفی بازنشستگان کارگری، هم در ارتباط با اخبار مربوط به خرید پوست مرغ گفت وقتی حداقل دستمزدها 3 یا 4 برابر زیر خط فقر است، بدیهی است که فقر گسترده می شود، به ویژه در مناطق حاشیه نشین که خدمات و نظارت کمتر است و نیروی کارگاهی مجبور است با دستمزدهای پایین تر از حداقل دستمزد یا نصف حداقل دستمزد کار کند و به همین علت مغازه ها در شهریار و اسلامشهر پوست مرغ می فروشند. شمار امضا کنندگان نامه برای آزادی اسماعیل عبدی، معلم و دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، به بیش از 10,000 تن رسیده است. امضا کنندگان نامه خواستار براءت و آزادی آقای عبدی شدند و نوشتند که او پس از گذشت 6 سال با اعمال حبس 10 ساله‌ای که پیشتر معلق شده بود به زندان قزلحصار کرج تبعید شده است. در همین ارتباط جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، که روز 21 فروردین با پایان دوران محکومیت خود از زندان رجای شهر کرج آزاد شد، در دیدار با خانواده اسماعیل عبدی سخنانی گفت که فیلم آن در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت.
برای خود من به عنوان یک کارگر احساس شرم میکنم که زیر چکمه حکومتی دارم زندگی میکنم که معلمی مثل اسماعیل عبدی رو زندان کرده، آموزش پرورش ایران رو ظرف 42 سال گذشته ویران کرده، کاری کرده که امروز معلمان ما برای گذران زندگی این بر اون بر عیابزه ها به دانش آموزان خودشون باشن، آموزش پرورش ویران شده ای رو تحویل این جامعه داده. وقتی معلمی مثل اسماعیل عبدی، آقای بوداغی و بسیاری دیگر از معلمان، آقای حبیبی، آقای بهشتی، وقتی صداش در میاد اونها رو زندان میکنن. شرم‌آوره، ننگ‌آوره که معلمی مثل اسماعیل عبدی رو 5 سال کردن زندان، 6 سال کردن زندان، الان میخوان دوباره مثلا 10 سال دیگه زندان بکنن. این ننگه، ننگ. من میخوام اینجا از همینجا این پیام به حکومت بدم که واقعیت اینه که انقلاب چیزیه که قبل از این که بیاد توی خیابون توی روح و جان و اعصاب توده های مردم جاری میشه. این اون چیزیه که حکومت ها نمیفهمن، هیچ فهمی ندارن. همه حکومت های مستبد، همه حکومت هایی که علیه مردم شستن ها رو نمیفهمن. من امروز میخوام به حکومت این پیام رو بدم که در جامعه‌ای که معلمی مثل اسماعیل عبدی و بسیاری دیگر از معلمان رو 15 سال زندان بکنن، باید منتظر طوفان بزرگی باشن.
آمارها حاکیست که در پی بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در جهان، کارگران زن از جمله در ایران بسیار فقیرتر شدند. باید اشاره کرد که 70% از کارگران بخش خدماتی زنان هستند که بخش قابل ملاحظه‌ای از آنان قرارداد کار ندارند. بر اساس گزارش‌ها، شرایط زنان شاغل به لحاظ امنیت و ثبات کاری با پاندمی کرونا با مشکلات زیادی مواجه شده است. اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر حوزه زنان ساکن ایتالیا:
وضعیت کارگران و کشاورزان در سطح جهان به شکل معناداری بدتر و سخت‌تر شده و همینطور تعداد کسانی که درآمد روزانه اونها کمتر از 5.5 دلاره یا به عبارتی در فقر یا فقر مطلق زندگی می‌کنند رو به افزایشه. آمار با اطلاعاتی که بانک جهانی منتشر کرده، گزارش‌هایی که آکسفام منتشر کرده، سندیکای کارگری در کشورهای مختلف منتشر کردن و همینطور سازمان ملل که بخش ویژه‌ای رو حتی مربوط به کارگران زن و از دست رفتن فرصت‌های شغلی برای زنان در سطح جهان منتشر کرده، شبکه‌ای از اطلاعات رو به دست میده که نشون میده زنان با چه شرایط سخت و دشواری در حوزه کارگری و کشاورزی مواجه هستند. بنا به آمار بانک جهانی، در سال 2018 چیزی نزدیک به 3.5 میلیارد نفر در جهان زندگی می‌کردند که زندگی اونها با کمتر از 5.5 دلار در روز می‌گذشت و این آمار در سال 2020 پیش بینی شده بود که 500 میلیون نفر بهش اضافه شده باشه، یعنی چیزی نزدیک به 0.5 میلیارد نفر. به این ترتیب نشون میده که شکاف تبعیض طبقاتی چقدر عمیق‌تر شده. از طرفی تعداد کارگرانی که در بخش‌های خدمات در ارتباط مستقیم با سالمندان و کودکان کار میکنن در همه جهان اغلب زنان هستند. مثل آمار جهانی میگه که 70% کارگران این بخشای خدماتی زنان هستند و اغلب اونها هیچ قرارداد کاری مناسبی ندارن. در ایران به طور مثال از هر 8 پرستار 7 نفر زن و 1 نفر مرده و این نسبت نشون میده که چقدر تعداد زنان پرستار که طبیعتاً با توجه به سوء مدیریتی که در کنترل اپیدمی کرونا در ایران میشناسیم در خطر بودن و بخش زیادی از اونها که حتی آمار دقیقی هم در موردش وجود نداره با قراردادهای موقت و به شکل قراردادی و خارج از اون سیستم امنش رو که برای قراردادهای استاندارد هست مشغول به کار هستن، قراردادهای دائمی استاندارد مشغول به کار هستن. اغلب اونها وقتی که جلوتر میریم میبینیم که دسترسی فقط دسترسی به مزد نیست، بلکه در بیمه کار هم مشکلات جدی دارن و چون در بخش غیر رسمی کار میکنن اغلب دسترسی به مرخصی برای بیماری هم ندارن.
خانم بهرامی همچنین میگوید
از هر 5 بیکار در جهان فقط 1 نفر به مزایای بیکاری دسترسی داره. علاوه بر اون در حوزه تولید به طور مثال بخش پوشاک، 80% کارگرانی که در کارگاه ها و کارخانه های تولید پوشاک کار میکنن در کشورهای بزرگ مثل اندونزی و بنگلادش زنان هستند و میشه این رو تعمیم داد به که در شرایطی مثل ایران به طور مثال در بخش کشاورزی که 61% کارگرانی که در بخش کشاورزی فعالیت میکنن زنان هستند و با کاهش تولید و کاهش بازار عرضه و تقاضا بخش زیادی از اینها هیچ امنیت شغلی نداشتن، خب طبیعتاً کارشون رو از دست میدن. اما موضوع به اینجا ختم نمیشه. به طور مثال در ایتالیا گزارش تازه‌ای سندیکای کارگری منتشر کردن که نشون میده حتی در همون گروه‌های جنسی زنان گروه‌های سنی ویژه‌ای هستن که باز اونها در خطر ریسک از دست دادن کار به شکل معناداری در خطر ریسک بیشتری هستن در از دست دادن کار، برای اینکه اغلب کارگران موقت و کم تجربه به حساب میان و تیپ قراردادشون با کارگرهای رسمی و پرتجربه متفاوته. در گروه جنسیتی جوان زنان هم باز جوانان در معرض ریسک خطر از دست دادن کار هستن.
پایان برنامه این هفته ای کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2112 و 20420-2211-2212 2211 22113 در میان بگذارید.